اصلا به اون که برای تعریف داره én ezt megjelentem a kedvenc játékot, körülbelül a kózzal a hangulatban. Ez egy nap, mert az én egy hibászói felszállt a kérdését, nem hibászói. Az alap, hogy köszönöm el először előtt, hogy így van, hogy úgy bőtölt, hogy ezt mondom, hogy először előtt. مشخص شدن اینکه آیا قبول داره از این شروعش قرار سبب و قرار سبب اثر مهمی در تمسک به اطلاقات ادله صحت و نتیجه قبول داره آیا میدونی این اسم ادله سبب است و برای تمسک به اطلاقات چیزی آیا این اسم برای مسبب است و برای تمسک به اطلاقات یا میتونی بسته بشه یا محدود بشه و از بعدم از این بحث از این نقطه این دوهر مشخص بازده نیست از دو اثر مهم در تعریف به و تشخیص معنای به تعریف بیزید شد هر تعریفی دارای جهتی است و اختلاف را این تعریف به جهت اختلاف در این جهت آیا این اطلاح ها و علماء و محلی در باره که چیست در این جهات هست هر از در برست ما به این جهات را یک زیاد کنیم بگیم در هر جهاتی از این جهات حق خدا هست این جهاتی که مورد نقص بزرگان را این برگزده در این برگزده برخی از این جهات بحث بحث در حقیقت و تحلیل و بعضی از این جهات بحث در معنای موضوع نهده این جهاتی که این علما این محققین بحث شده در این جهات برای طول تحلیله که هم هشت جهته این جهات رو ذکر کنید کرد این جهات رو چه تقسیم کرد به دو قسم قسمت اول این بحث هایی که میان علما و محققین در میشه به در رابطه با تحقیق با به مربوط به معنای لفظ نیست به لفظ لغوی و لفظ اصطلاح اینکه مربوط به لفظ به صحت نیست بحث در باره حقیقت خود بیدیست که در میان فقلا انجام میگیره اون چی که بدون شک بیعه بحث شده که اوغلا در این چیزی که میشه بید چه چیزی را انجام میدن چه اعتباری را میدن چه انشاءی را میدن چه دونه انشاء میدن این در حقیقت بحث تحلیلی است بحث تحلیل بید نه بحث لغوی است بحث در اینست که فلان خصوصیت عکس شده در معنی لغوی عکس میدن آنچه که مسلم بید بیدن اوغلا این دستاده این چه این چه که به قول تحلیل به چه معامل به چه اعتباراتی به چه انشاءاتی برگشت میکنه پس در حقیقت یک سری از این جهات برخی از این جهات بحثهای تحلیلی هست تحلیل حقیقت به و مضمون معاملی این معامل بحث قسم دیگر از این جهات بحث بحث لغوی است که مفهوم وی این لفظ وی برای چه مفهوم به وضع شده در لغت تلفظ آیا مثلا کلمه وی وضع شده یا منصرف مثلا به اونجایی که تملیک تملیک عین باشه نه منفعت تملیک عین مثلا عروض باشه کالا باشه نه پول یا نه کلمه حقیقت بحث در مدلول لغته مدلول لفظه کلمه وی برای مطلق مثلا تبدیل مال به مال دیگه ای هست به دوره تبدیل مالی که این است به قید این که این باشه به قید این که مثلا کالا باشه یا در درآمد نباشه سفر چیده پول نباشه پول راهی نباشه این قبیل بحث ها که نیزه شده تعالیه به از عرض کشنی و علماء این بحث بحثای لغوی است این بحث در این که اینجا دلی که مبارد میشه چه کالا این چه کالا باشه چه نباشه چه خیر باشه چه منفعت باشه، اون منشأ معاملی ممکنه یه چیز باشه، اون تنبیه یا مبادله، ولی اون کسی که ادعا میکنه که این بی از این بی نیست، یه کلمه بی لغت و لغت و واضح یا عرف که با همون واضح عملی بحث کردیم، برای اون بی که تنبیه و تنبیه به عین باشه نه مطلق تنبیه، یه ادعای لغتی است، صرفا ادعای لغتی است که کلمه بی لغتا مانند هم بحثی در مبدود لغتی که آیا مثلا کلمه ام نفسی به حال طلب وجودی یا به مطلق طلب اعم از وجودی و اصلاح کاری کسی که ادعا کنه نفسی به حال طلب وجودی دیگه داری که واضح مطالب کرده کلمه ام رو مثلا سوره ام رو بس کرده داری طلب اینجا این همین نفس کلمه به حال بس شده به مطلق تنبیه که ما به ما یا تنبیه که ما که این است به قید اون که این باشه نه منفع به قید اون که کالا باشه مثلا نه نقد پول این ها بحث های لغویس دارن پس زن و او بحث داریم به اینجا دو قسم بحث داریم به قسم بحث یکی اسم چیز میتونیم بجرد بحث های تحلیلی تحلیل آنچه را که اقلا انجام بیدن در حالی که چه چیزی را انجام بیدن چه انشاءی بیدن این بحث سلویدی است نه اثبات بحث تحلیل نوع دیگر از بحث های اینجا بحث های اثباتی هستن بحث لغوی هستن نرابطی باید که مطلوبی کنیدی به آیا خلان خصوصیت مثلا اقصد درش مضافه بر مضافه بر مبادله و تنبیه مال به مال یا نه هیچ خصوص دیگری درش اقصد میشه حالا وارد این جهات بحث میشه جهات اولا در این که یعنی جهات قسم اول داریم در این که آیا به یک تنبیه انشائی شیفا تنبیه انشائی میکنه واقعا باید یا اصلا به حقیقتش تنبیه انشائی نیست یا تملکیست تنبیه انشائی در کار نیست این بحث را مرحوم محقق ایروانی آخرای بحثی از تعریفه خیلی اشاره به این بحث میکردن و خورده این بحث در اینجا معروف و مشهور و صحیح اینه که به این تنظیف انشائی است به این بابله این انشائی است که ملکیت طرف مقابل به وسیله متعاقدین انشاء میشه انشاء تنظیف میکنه اون قبول میکنه پس تنبیه که تنبیه به وزیر انشاء و عقل انجام میده در مقابل این دو فرضیه دیگه معقوله که یکی از این دو فرضیه را محقق ایرانی ذکر کرده دو فرضیه دیگر معقوله برای تحلیل حقیقت به و نقل بزیدی این نقل و انتقال در مورد به بنابراین تنبیه انشاق تنبیه یا مبادله اصلا نیست یه چیزی دیگه است در فرضی اول اصلا امر انشاقی به اون معنا نیست تنبیه که به اصطلاح اختیاری است که نیست خواهندی در دومی امر انشاقی بسیار مختصر بود این دو فرضیه رو که بزنید در میگه هم دولا زید بسید نرزیه اول مطلب است که محقق یه روانی کنید ایشون در اینجا بزنید میگه یه مقدمه ای داره ایشون مقدمه ایشون که اساسا تملک و ملکیت منشأ اصلی و مبدأ اولی قیاست انسان اولین مصدر تملک و اولین منشأ تملک قیاست انسان ها رفتن منابع انسان اینها به تالار سنت های از طبیعت قیاست کردن به قیاست مالکیت برای آنها مثلا فرده در مقیلی تملک های از منابع طبیعیشون برده شده قیاست به چه بود قیاست کاری کرد انسان کار انجام میده، لذت میکنه، احیاد میکنه، مالک انسانی میکنه. ایشون برد یک سر معامله میگه ممکن است گفته شد کلی معاملات میگه به ملکیت در بار معاملات و غیر هم برگشتش به خیازت یک منشأ و سبب دیگری مبدع دیگری برای تملک و مالکیت نیست، سبب ملک منحصر است در خیازت اولا و اخیرا، غیر از یک سبب ما برای ملکیت تملک ندارد اون خیازت. برای اشکال میگه به در حقیقت اینجوریست که هر کدوم از بایع و مشتری در حقیقت کارشون اینه، کارشون تملیک نیست، تملیک تملیک ما نمیکنه، کارشون اینه که بایع و مشتری متفق میشن با اینکه هر کدوم رقیت کنه و اعراض کنه از چیزی را که به خیازت مالک شده، اعراض میکنه از این چیزی که خیازت کرده به جهت اینکه دیگری خیازت، پس یک اعراض جهتی هست، اعراض احد المتبادعین برای اینکه دیگری خیازت کنه، اونم اعراض از مال خودش که سنانده برای اینکه دیگری خیازت کنه. میگه قلبای اول مشتری توافعان علا ان یدفع کل من همال لهو اما ملکه لیحوزه الاخر فلا تملیکه ولا نقله بل هو اعراض بازار اعراض. هر کدوم از این دو نفر بایع و مشتری در نهایت اعراض میکنن به جهت دیگر خیازت، پس تملک به خیازت رو انجام میده، فعل رو انجام میده نه به انشاء، این انشاءش فقط اعراضه، در حد اعراض در گفتیم اعراض امر انشایی است. کاری را که میکنن متعاقدان اینه که هر کدوم اعراض میکنه، رفعیت میکنه از مال خودش برای اینکه دیگری وضعیت کنه و خیازت کنه و با خیازتش مالک بشه. این هم همینجوره، با خیازت مالک سنن میشه، او با مشتری با خیازت مالک سنن میشه، بایع هم با خیازت مالک سنن میشه، نه اینکه تملیک و تملک انشاء تملیک میکنه اونم انشاء تملیک میکنه. اعراضی در مقابل اعراضی است و این اعراضی در مقابل اعراض به جهت خیازت دیگری است و ممالک سبب تملیک و من منحصر از درهم خیازت. بعد اینجا ممکنه کسی این چیزی که در ذهنش بیاد که اگر هر آینه اعراض باشه، مثلا ببین قبل از که او خیازت کنه یه شخص ثالثی آن را خیازت کرد، این مدیر را مصمانی را که این رفعیت کرد ازش بایه شخص دیگر این آنه نصد کنست کار بسازه و خودش برداره، باز اون مالک بشه اون که ببینی شد دیگه نیست، اگر به اعراض بود کسی دیگر هم نامد این را برمیداست و برمیداست و خیازت کرد مالک میشه. بسید برای دفع اشکال این تجربه بوده و همه اعراضا ایضا جهتیه و کل معارضه رافع اون بریده اون جهت صاحبه یا اون کلیده دین اعراض اعراض جهتی است، نه اعراض مطلق، اعراض کرده از این مال برای دیگری فقط نه برای همه، اعراض از جهت اوست نه اعراض برای کلی، اعراض مطلق، اعراض مطلق نیست و بشه بشه سائر مواضع اعراض که هر که آن برداشت مالک نبید میکنه به اعراض جهتی، فلا اراد غیر صاحبه ان یستولی علی العید لمنعت و زاحمه و کلیم ضعف و عملیت به عجل صاحبه نبیشن. تعبیر دیگه هم میشه که اخوش کنگه گفت یه اعراض مشروطه نه اعراض مطلقه، و ایشون برحمه قید واجب گفت که از این جهت ما برحمه قید واجب بکنیم بگیم اعراض مشروطه، اعراض کرده مشروطه بگیم که دیگری حیازت کنه، اگر او حیازت کرد من اعراض کردم نه اگر هر کسی حیازت کرد اعراض کرده، اعراض مشروطه اونم اعراض مشروط بکنه اگر ای حیازت کرد من اعراض کردم. تعلیق و شرطن در باید اعراض اشکاری نداره، این را برای که اصلا در باب عقود تعلیق هر کدوم از ایجاب و قبول این مقدار مسلمه، حتی برای اینکه نقل تنگیف باشه بازم مسلمه، این مقدار از تعلیق تعلیق و مقتبه العقل اشکاری نداره.
داد که برابر این تفسیر و تحلیل بید این تحلیل اعراض مقابل اعراض دیگه مثلا به تعلیم راحتر میشه تعلیم در عقل بیشنه همه تعلیم در اعراض همه اعراض داشت کنه این خواه من اولا یه مرضیه شد بشون که اینجا آمده بید اساسا از اون شکل معروفش هسته تحلیل معروف تکیس بیاره بیدیم از اینکه برای اینکه اتفاظ و قرائی شما این باشه تحمیلی برش نگیم، شیری برش اضافه نکنیم، بگیم همون چیز سبب تملک از در اصله، در مرحله بقا هم همون در حقیقت سببه حالا اسمش میزنم بید، این بحث دیگه بحث لغدی میشه، فکرین بحث جهات و بحث بعضیش تحلیلیست، بعضیش لغدی شده بید اسم این دو تا اعراض مقابله همه و قلع آمده اسم این دو تا اعراض مقابله همه به اسم بید، لا بحث دیگه طرف اعراض اینجوری نیست این طریق واقعی نداره اسمش اعراض این طریق داره اسمش بید طریق این کار واضح میتونه واضح اسم اعراض زیر برای هم معنی بزرگش خیلی میتونه بعد از اینکه این احتمال روشن شکل میتونه بعد استبعاد میتونه بیده اینکه حالا بعیدون بلکه نفکش میتونه منتعیش که ظاهر در مال معاملات خلاف اونه وچی در نمیتونه اصلا خلاف بگیم فقط در نمیتونه بگیم خلاف بگیم خلاف بگیم که دیمیست که اعتماده اعراضی نمواله اعراض باشه به یعقوب زهور آخر اصلا اعتماده اتنه اصلا تنبیه کنه اصلا که اداره وجدان اتفاظ میتونه بگیم خلاف بگیم نقطه را برای اینکه اینجور نیست نقطه را برای این استقاع اصلا یکیم از کنم ایشون زیاده میکنیم این حالا کنم این حالا کنم این حالا کنم این حالا
کنم
این حالا کنم من اعراض میکنم برای شما من
اعراض
میکنم برای شما من اعراض میکنم
این حالا کنم این
حالا کنم اعراض نمیکنم نفس در لفظ نیست واقعا بخشان که من اعراض کنم اعراض از امور قصدیز بدونشم هم به قصد میکنم این کسی که قصد رفت یک داره دفعه مطلقا قصد رفت یک داره دفعه مطلقا قصد رفت یک داره یه رفت قصد رفت قصد رفت یک میکنم نه برای قصد این من مثل به تو رفت یک میکنم مثل اباحه مشروع که نمیده چه نگاه اباحه و اذن مشروع یه رو دیمان در این مالت اذن میدم هر که بخواد تصرف تو رو بکنم یعنی برای تو فقط اذن میدم برای هر کسی اذن میدم نه درست و غیره بخواد اینو همچنین که شرک در اذن و اباحه و اینها ممکنه در اعراض هم ممکنه وجهی نیست که از این نظر استعاره نیست چون از نظر اینکه جهتی نیست اشکال نمیکنه اعراض جهتی هم اعراض مشروط هم مثل اذن میشه ظاهرا ایشون مثلا در ذهنش اینه که به حسب ارتکاز عرفی و قرائی خودمون وقتی مراد ارتکاز عرفی میدونیم میدونیم باب بی باب نقله هم ارتکاز قرائی خودمون که دارم توی ارتکاز شده یه نوع نقل و انتقال است که انجام میگیره یعنی که یک حالت یعنی نقل و انتقال انشیابی است نه یک نقل و انتقال قهری است که به سبب اون فرازت و تمامی بشه یه مقصود ایشون اختلاف ظاهر و اختلاف اون مرتکزات تقلقی و بعد اشان حالا کنم حالا برای تصمیم مدعای ایشون و استبعاد ایشون ما میتونیم که دلیل اضافه کنیم که حالت استبعاد یه شکل استبعاد و خودش بگیره دو دلیل میشه اثبات کرد که این تقریه باطله دلیل اول این که اگر هر آنه به مرگشت به اعراض و مقابل اعراض بود اعراض جهتی به یکی زمان آخر پس بنابراین در صفحت دو من نفوز به در قبرسط به مرد قلاق انتشاره ترس و خیازت شد می‌پیوزد که این حقی نیست در چه قصد هم می‌خواد قصد کنالیت هم می‌خواد ولی که این حقی نیست هم می‌خواد در هم قصد کنالیت بزنون استیلا و شک هم معنی پیوزده و قبض اون شک هم معنی پیوزده اخذ اون شک و معنی پیوزده بزنون این اخذ نکیمیت و خارجی من مجرده که قصد کنم که تمام صورت هایی که در بواهات عملی است همه مال من مالت میشه که من قصد بگیرم چیزی به در دارم یه اندازه ای که عقص کردم مالت میشم با این قصد تنها قصد کنالی رو بگیرم که بازم قصد
و صدور حیازت که فعلیست در خارج که عبارت رو از قبض اخذ و به اندازه‌ای که یؤخذ و یقبض. خب اگر هر آینه بیع عبارت بود از اعراض در مقابل اعراض لیأخذه الآخر لیحوزه الآخر، پس شرط حصول ملکیت و تملک قبض و اقباض بود، پس بدون قبض و اقباض بیعی انجام نگرفته هنوز و شرط صحت بیع قبض و اقباض خواهد بود. با اینکه ما میدونیم در بیع قبض و اقباض نه شرعاً دخیله نه عقلائیاً، نه این شرط عقلائیست در باب بیع که قبض و اقباض بشه و نه شرط شرعیست. اگر هرای این دلیل و برهان بر اینکه در نزد عقلا و همچنین در نزد شارع حقیقت بیع اعراض لیحوزه الاخر نیست و الا حیازت شرط بود و الا قبض شرط قبل از اینکه اقباض کنه اون مالک شده مبیع را، مشتری بایع هم مالک شده ثمن را. این اولا و ثانیا لازمه این ثانیا هم متفرع بر اولنه. لازمه این مطلب اینه که دیگه نشه بیع انجام بگیره در اون مسائلی که در اون اموالی که قابل قبض نیست، قابل حیازت نیست، مانند کلی در ذمه و مانند اعمال. کسی که کلی را در ذمه کسی میخره یا عمل کسی را میخره، خب عمل قابل حیازت نیست از طرف مشتری، کلی در ذمه قابل حیازت نیست، سلف قابل حیازت نیست، چیزی که در آینده میاد حالا نیستش، با اینکه به از همین حالا انجام گرفته نه اینکه به بعد انجام میگیره. این خودش صحت بیع در این موارد، بلکه شیوع بیع در مواردی که مبیع یا ثمن قابل حیازت نیست، کلی است، در ذمه است، دین است، سلف است، عمل است، این داله بر این که بیع حقیقتش اعراض لکه یحوزه الاخر نمیتونه باشه، چون اگر بود دیگه اینجاها بیع ممکن نبود. همچنان که معاملاتی که مشروط به قبض و تقابضه در اینجور موارد ممکن نیست، مثلا هبه کلی ممکن نیست. آقایون میگن هبه آنچه در ذمه من، من در ذمه من به شما 100,000 تومان هبه کردن، میگن باطل، اصلا هبه نیست، چون در هبه قبض و اقباض شرطه، حیازت اخذ شرطه. هر عقدی که اخذ مقوم اون عقد بود و مقوم صحت اون عقد بود در حقیقت، قهرن در اموری که قابل حیازت و قابل قبض نیست اون دیگه ممکن نیست. بلکه این که ما اگر به را تفسیر کنیم به اعراض لیقبضه و یحوزه الاخر فی قبال اعراض اونی که لیقبضه الاول و یحوزه الاول، این در حقیقت بیع رو برمیگردونه به همون چه ازش تعبیر میشه در فقه به هبه معوضه، شبیه هبه معوضه میکنه، بلکه خود همونش میکنه، چون در هبه معوضه همینجوره در حقیقت که هبه معوضه رو میشه کسی برگردونه به اعراض مقابل اعراض اگر معوض باشه، یا اعراض تنها از یک طرف. اگر این تحلیلی که ایشون اینجا آورده در هبه خوب میشه پیادش کرد، بگیم هبه حقیقتش اینه که واهب اعراض میکنه از مال موهوب، لیحوزه الموهوب له فیملکه بالحیازه، و این یکی از بهترین وجوه تفسیر و تحلیل شرطیت قبض در باب هبه. چرا در هبه قبض شرط شده؟ مقصد اگه بگیم این شرطیت قبض در هبه عقلاییت هم داره، نه فقط در نزد شارع شرطه، عقلا هم هبه را بدون قبض هبه نمیدونن. میشه اینجوری تفسیر کرد از برای حل این که این شرط تعبدی است، رو چه اساسی است؟ اگر گفتیم این شرط تعبدی نیست، چنانچه بعید نیست اینجوری باشه، تفسیری رو که ایشون در باب بیع کرد اینجا، این اونجا خوب به درد میخوره. بگیم حقیقت هبه عبارت از اینه که آقای واهب میاد اعراض میکنه از این مال، ولیکن اعراض جهتی، یعنی اعراض برای دیگری فقط، نه برای هر کسی. لیحوزه او به گرفتنش و قبضش، ولذا اگر قبض کرد مالک میشه، قبض نکرد ملکی نیست هنوز، و این باقیش بر ملک صاحب خودش، چون اعراضش مطلق نبود که از ملکش بره بیرون، اعراض مشروط بود. این در حقیقت بیع رو میکنه مثل هبه، با این فرق که میشه هبه معوضه، که اعراض اونجا در هبه هم شرط تعویض معقوله، میگه من این رو به تو هبه میکنم به شرطی که اونم تو به من هبه کنی، و این بیع نیست. بعدا خواهد آمد که هبه معوضه بیع نیست، چون مقابله بین دو مال نیست در نقل و انتقال. این اعراض کرده در مقابله که اونم اعراض کنه، تا این حیازت کنه اونم اونجا رو حیازت میکنه، برمیگردونه بیع رو به هبه در حقیقت، ولی هبه از دو طرف، یه دفعه هبه از یک طرفه، یه دفعه هبه از دو طرفه در حقیقت. پس تفسیری رو که ایشون اینجا آورده به درد باب هبه میخوره، ولی یعنی به درد باب هبه، چون در هبه قبض شرطه، میشه قبض رو از باب حیازت بدانیم و بگیم اینکه هبه بدون قبض اصلا تملیک نیست، تملک نیست، صحت نیست به این جهته، چون مملک در اونجا اخذ این آغاز، قبض اینا. ولی در بیع بدون شک این نه قبض و اقباض شرطه و نه قابلیت اقباض شرطه، قبض و اقباض شرطه، و نه مبادله بین مقابله بین اعراض و اعراضه، بلکه مقابله بین خود دوتا ماله، این مال مقابله با اون ماله، نه اعراض مقابل اعراض. ایشون تعبیرش اینه اعراض، بل هو اعراض به ازاء اعراض، ليس اعراضا به ازاء اعراض، مال به ازاء مال. چون نیست که اعراض در مقابل اعراض باشه، و حالا میشه این مثل همون هبه معوضه، با اینکه فرق بین هبه معوضه و بیع روشنه. پس این فرضیه ایشون قابل قبول نیست. فرضیه دومی که میشه گفت بشه در اینجا اینه که کسی ادعا کنه که بیع عبارت از تملیک مجانی خصوصیت عینیت ماله با حفظ مالیت اون مال. آقای بایع چیکار میکنه؟ خصوصیت عینیت این مال ره، که عبارت از مثلا کسی که کتاب خودش رو میفروشه، یک کتابیت کتابه، سریریت سریره، این عینیت ماله، یک مالیت این کتابه که این چقدر ارزش داره، قیمتش چقدره. بگیم بیع تملیک نیست، مبادله، من اینه به او تملیک میکنم در مقابل که او به این به من تملیک کنه، یه چیزی نیست، بلکه تملیک خصوصیت، رفع ید از خصوصیت یا تملیک خصوصیت به دیگری است، بعد با حفظ مالیت مال، مالیتش هم حفظ میکنه، مالیتش میخواد، خصوصیتش نمیخواد، میخواد بده به دیگری، مالیت مال خودش میخواد، خصوصیتش میخواد بده به دیگری، حالا به نحو تملیک یا به نحو همون اعراض و اعراض جهتی از خصوصیت که او با اخذش مثلا مالکش بشه. مالیتش هم عبارت اخرى از اون قیمتش، از اون ثمنی است که میدن، ثمن همون مالیت، این مالیت را در حقیقت در ثمن ایشون میگیره. پس بنابراین رفع ید از عینیت و حفظ مالیت، و مالیت در ثمن هم صادقه، همون ثمنی که قرار میدن مالیت درش صادقه، پس وقتی ثمن نگرفت مالیت مال خودش گرفته، چون مالیت دیگه جامع است مثلا بین این دوتا. آنچه که ازش رفع ید شده خصوصیت عینیت، آنچه هم که رفع ید نشده که مالیت ماله به شکل ثمن برای خودش باقی مونده. پس تملیک و تملکی از دو طرف نیست، از یک طرفه در حقیقت، یک طرف تملیک کرده عینیت را، حفظ کرده مالیت مال خودش را. این فرضیه باز هم درست نیست، و چون بالاخره تملیک اون، اولا تملیک اون خصوصیت نیاز داره بالاخره به چه بگیم، تملیک یک طرف است، چه بگیم اعراض است، جهتی که دیگری با قبض تملیک کنه، علا کل تقدیرن قبض میخواد، و به گفتیم که قبض در شرط نیست، نه عند العقلاء نه عند الشارع، بلکه اموری که اصلا ممکن نیست درش قبض و اقباض به انجام میگیره و صحیح از اون ابتدا تملیک و تملک انجام گرفته. پس اون اشکال، دو اشکال گذشته به عینه، اگر اعراض بود که او حیازت کنه روشنه، اگر گفتیم تملیک مجانی خصوصیته، یعنی هبه خصوصیته و عینیت ماله، در هبه ما خواهیم گفت که قبض شرطه، حالا یا چون هبه برگشتش به همین حیازته، اگر این تفسیر رو در هبه قبول کردیم، یا چون بالاخره شرط تعبدی است، بدون شک تملیک خصوصیت و عینیت یعنی نسبت به خصوصیت تملیک مجانی است و تملیک مجانی همون هبه است که در هبه خب یه فرضی این معنا اگر اسقاط بکنید بگید تملیک خصوصیت در مقابل اون خصوصیت شد معاوضه دیگه. ما میخواییم از اون تعریف مشهور بیاییم پایین، اون که همون تعریف مشهوره که مقابله و معاوضه بین دو طرفه، تملیک در مقابل تملک شد. اگر اون رو گفتیم که میشه همون تفسیر معروف. ما میخواییم بیاییم یک فرضیه در مقابل اون تفسیر گفته بشه. فرضیه دوم اینه که تملیک مجانی خصوصیته، حالا یا به اعراض تا او یملکه بالحیازه والاخت یا به تملیک، ولی تملیک مجانی و حفظ مالیت ما. این مضافاً بر اون اشکال سابق که در اینجا باز ممکنه وارد بشه، درش این اشکالی هست که خب مالیت مال هم مثل خود عینیت عین، وقتی که مال خارجی است مالیتش هم خارجی است و مالیتش هم قائم به خود اون ماله. چطور شد مالیت این مال منتقل شد به ثمن؟ درسته اون هم مالیت داره به اندازه همین مالیت، ولی اون مالیت غیر از این مالیته، وجود خارجیشون دوتاست. انتقال مالیت مملوک مالک که بایع باشه به اون فرد دیگر مالیت که مملوک مشتری بود، این انتقال سبب میخواد. پس بنابراین ما اینجا نیاز به یک سبب مملک داریم، یا باید برگردیم به همون حیازت که برگشت به فرضیه اولاست، یا باید بگیم اینجا یه تملیکی هم میان این دوتا فرد مالیت خارجیت این شده که باز برگشت به فرضیه مشهوره که به عبارت از تملیک در مقابل تملیک، معاوضه بین دوتا ملک، معاوضه دوتا بین دوتا مال. پس بنابراین این فرضیه ناقصه، مضافاً بر اون اشکالی که برش هست، این فرضیه که انو فرض کرده که مالیت مال خارجی خارجی نیست و مشخص نیست در اون مال، یه چیز کلیست قابل صدق بر مال دیگر هم هست. اینجور نیست، مالیت مال خارجی هم جزئیست مانند عینیتش. انتقال این مال، این مالیت خارجی که مملوک مالک بود با اون فرد مصداق دیگر مالیت، که اینا دو مصداقن، دو وجودن، این وجود مملوک بود، اون وجود مملوک اون آقای دیگر بود، این که این دو وجود از نظر طرف اضافه ملکیت با هم عوض شدن، این سبب میخواد. سببش یا همون حیازته که برگشته به اونه، یا سببش به برگشته به همون چیزیست که مشهور میگن و صحیح همون چیزیست که مشهور میگن، یعنی وقتی که فرض اول باطل شد، پس در حقیقت به تملیک و تملک درش هست، نقل و انتقال انشائی درش هست، مال بایع مال خودش را منتقل میکنه به انشاء به دیگری، اون هم مال خودش را در مقابل این منتقل میکنه، دو تا تملیک متقابل به همن. پس تفسیر و تحلیل بیع و برگشت دادن به یک تملک قهری، چنانچه در این دو فرضیه تا اندازه مخصوصا فرضیه اولا بنا بود انجام بگیره، این حرف درست نیست و آنچه که در ارتکاز عرفی و شرعی و فقهی هست اون درسته که بیع از جمله مبادلات و معاوضات انشاء معاوضه و مبادله شده. خب حالا این مبادله چیه؟ تملیک، تبدیل در جهت اضافه از در ملکیت، اینا دیگه جهات آینده بحثه.